بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای خویی راجع به این که خمس به نحو کلی فی المعینه که در متن عروه اینجور واقع شده، ایشون می‌فرمایند که دو جور میشه تقریب کرد برای کلی فی المعین. یکی این است که ما نه ببخشید نه کلی فی المعین، در عروه دارند که جایز از تصرف کردن در مال متعلق خمس قبل از اداء خمس. ایشون می‌فرمایند این جواز روی یکی از دو مبنا ممکنه کسی یه همچین حکمی بکنه. یکی این است که بگیم تعلق ارباب خمس، حق ارباب خمس به متعلق خمس از قبیل کلی فی المعینه و قهرن تا مقدار کلی باقی باشه مالک میتوانه تصرف کنه در ملک خودش. صدمه‌ای به ارباب خمس نخوره جایز تصرفات و اونا هم چون بیشتر از کلی طلب ندارن از چهار خمس رو اگر بخواد تصرف کنه کرده. یکی روی مبنای کلی فی المعین در باب خمس ما بگیم جواز تصرف هست تا چهار خمسش میتوانه تصرف کنه و بعد دیگه تعین پیدا میکنه. ولی این را ایشون میفرمان ما بیان میکنیم که این مبنا تمام نیست و درست نیست و باطله. دوم عبارت از این است که بگیم این تعلق حق ارباب خمس به متعلق تعلق شرکاست ولی نه شرکت حقیقیه، شرکت در مالیت. میشه جای خود اون عین قیمتش هم پرداخت و قیمت هم یه چیز کلیه، از هر کدومی که از اینا انسان پرداخته قیمت این خمس را، قیمت اون خمس را، قیمت اون خمس را، هر کدام را پرداخته و در نتیجه میتوانه تصرف کنه تا چهار خمس، میتوانه در عین متعلق خمس تصرف کنه. این هم ایشون میفرمایند که این مطلب هم این استنتاج صحیح نیست. برای خاطر این که به نحو شرکت در مالیت هم بخواییم بگیم، معناش عبارت از این است که تمام جز جز این عین متعلق حق ارباب خمس و تا قیمت اون جز پرداخته نشده باشه نمیتوانه تصرف کنه در اون جز. به نحو کلی نیست که ما بگیم کلیست در هر کجا بخواد منطبق کنه کرده. به نحو استغراق که به تمام این اجزاء متعلق خمس حق ارباب خمس تعلق گرفته، منتها جوری نیست که حتما باید از این عین داده بشه، مجازه که شخص بدل این را بده و تصرف کنه در اون جزء. مثل تعلق در باب حق الزوجه که به بنا و ابنیه و اینا تعلق میگیره، اونجاها اینجور نیست که حالا زوجه 1,000,000 حق داره، اون وقت راجع به بنا که 10,000,000 ارزش داره بگیم 1,000,000 شما تصرف نمی کنیم، 1/10 9 دهمشو تصرف می کنیم. اینجور نیست، به تمام اجزاء اون بنا، ابنیه و عقار، حق زوجه متعلق ابنیه، حق زوجه متعلق به اون منزل، و در هر جزئی بخواد تصرف بکنه باید قیمت همون جزء را بپردازه تا مجوز تصرف در اون جزء پیدا بشه. صرف این که بگیم خب این 5 تا اتاق داره، ما یه دونه اتاقشو نگه می‌داریم برای زوجه، 4 اتاق دیگرشو تصرف می‌کنیم، نه اینجور نیست. هر اتاقی بخواد تصرف بشه باید اون سهم زوجه رو در اون در نظر گرفته بشه، قیمتشو داده بشه و بعد در اون تصرف بشه. نمیدونم او رو، نمیدونم آقای نائینی داره، احتمال میدم اصلش مال آشخالی و اینا باشه، آشخالی تهرانی، چون در کلام آشخ فیاض زنجانی هم در اون کلماتش هست، اونا هم حرفای آشخالیه، باید مال آشخالی اینا باشه. که ما البته مفهوم شرکت در مالیت اینجوری که آقایون میگن نمیفهمیم، مثلا یه الفاظی از لفظ بیشتر برای ما قابل فهم نیست. منتها اون قدری که قابل فهم بود همین دیگه بود که عرض کردن که بگیم یه چیزیست در مقابل شرکت عینی، این است که تا خود این را راضی، شریک راضی نباشه حق تصرف نیست. هر جز جز شرکت در مالی عبارت از این است که نه، هر جزئی با دادن قیمتش هم اون جز جواز میاره و اختیار دادن قیمت هم با خود همون مالک این نه از مالک اصلیست. این را اسمشو شرکت در مالیت بذاریم. حالا اصطلاح چجوره منطبق با استعمالات که خود این آقایون بلجا کردن یا نه، اون یه حرف دیگریست. حالا اینجوری ایشون میفرمایند که پس اگر ما شرکت در مالیت هم قائل شدیم، مقتضای شرکت در مالیت این نیست که این جز را 4 قسمت عین مخمس را ما اینا رو بتونیم تصرف بکنیم، بعد آخر کاری حالا یا اون یه خمس را از عین بدیم یا از قیمت. این اقتضای شرکت در مالیت نمی کنه. هر مقدار را خمس او را خارج کردیم در اون قسمت میشه تصرف کرد. پس اینی که عروه می فرماید که یجوز و تصرف تا مقدار خمس باقی مانده میشه تصرف کرد، روی مبنای شرکت در مالیت هم تصحیح نمیشه کرد به این معنا. خب این قلت که شما در باب زکات شرکت در مالیت قائل شدید و در عین حال گفتید که میشه تصرف بکنه تا مقداری که حق ارباب زکات مانده میتوانه تصرف کنه درش، با اینکه اونجا وارد به شرکت در مالیت شدید. پس میگی شرکت در مالیت نتیجهش عبارت از صحت تصرفات نیست، با این حرف جور در نمیاد و از اون استفاده میشه، نه خیر، صحت تصرفات هم میاره. ایشون میفرمان که ما نفس شرکت در مالیت به ما هوه اقتضا نمی کنه که ما بتوانیم تصرفات مثل کلی فی المعین تصرف کنیم و بگیم اختیار با ماست، تا 4 خمس مانده ما همه جور تصرفات میتونیم. نه، مقتضای نفس شرکت در مالیت یه همچین چیزی نیست. در باب زکات هم که ما قائل به شرکت مالیت شدیم و گفتیم میتوانه تصرف کنه تا وقتی که مال زکوی از بین نرفته به مقدارش مونده میتوانه تصرف کنه، اونجا هم نه خاصیت شرکت در مالیت این بوده که میتونه تصرف کنه، برای یک دلیل خارجی است که اگر دلیل خارجی نبود اونجا میگفتیم تا قیمت را نپردازه اون هیچ قسمتش را نمیتونه تصرف کنه در باب زکات. اون دلیل خارج چیه؟ ایشون میفرماین که در ادله گفتن که عزل ما زکات را در یه مال مخصوص اجازه دادن به مالک، مالک الان 200 درهم داره، میتوانه 5 تا از این درهم را کنار بذاره، بگه این مال حصه فقرا و تعینم پیدا میکنه در اون 5 تا. میتوانه عزل کنه حق ارباب زکات را، مال عزل کنه و متعینش بکنه در بعض. این حق در روایات وارد شده که داره، و البته این حق اینجوری که از روایات استفاده میشه نه تنها این است که تمام حق فقرا رو منعزل کنه، تعین پیدا میکنه، 5 تا درهم توی 200 درهم را که 1/40 و حق فقراست ارباب زکاته، همینجوری که اون رو کنار بذاره تعین پیدا میکنه، اون 5 تایی که به عنوان تعیین کنار گذاشته با تعیین این تعیین پیدا میکنه رو ادله عزل. اگر 4 تاش هم کنار بذاره اون 4 تا تعیین پیدا میکنه، مال ارباب زکات میشه دیگه. 3 تا هم همینجور، 2 تا هم همینجور، یکی هم کنار بذاره همینجور. هر مقداری رو به عنوان زکات کنار بذاره، یا تمام حق ارباب زکات باشه یا بعض الحق باشه، حق تعیین در یکی از حصص خاصه با شخص مالکه، میتونه تعیین کنه در مال خاص، از اون شرکت بیرون ببره فی الجمله. اگر همش رو تعیین کرد که دیگه اصلا بقیه دیگه شرکت نیست، و اگر بعضش رو تعیین کرد نه هنوز شرکت باقیست، منتها عوض میشه، سهام عوض میشه. یعنی فرض کنید اگر 2/5 کنار گذاشته، خب قهرن به مقدار 2/5 اول 1/40 بود، 1/40 بقیه سهم چیز بود، حالا چون 2/5 کنار گذاشته 3/5 1/40 میشه از اون بقیه مال ارباب زکات. و اگر همش کنار گذاشته که خب اینا همش مال ارباب زکات، دیگه شرکت در اون بقیه هم ارباب زکات دیگه ندارن با تعیین. خلاصه اونی که از ادله استفاده میشه، شخص میتوانه مال ارباب زکات را کنار بذاره کلن یا بعضن. خب حالا وقتی که شارع اجازه تعیین مال ارباب زکات را در عینی اجازه داد به مالک، گفت تو حق داری و تعیین کرد، لازمه این تعیین عبارت از این است که حقی که مالک در این عین زکوی داشت، مثلا 39 این مال از این 5 تا در هر کدومی که از اینا 1/40 مال ارباب زکات بود، 39/40 مال خود مالک بود، تو این پولهایی که کنار گذاشته 39/40 از هر کدوم یکی از اینا خارج میشه، منتقل میشه سهم مالک، منتقل میشه به اون بقیه اموالی که اونجا هست، سهم اون زیاد میشه. اگر همش را کنار گذاشته باشه، تمام را کنار گذاشته باشه، همه 5 تا را کنار گذاشته باشه، تمام اون 195 تایی که مونده از 200 تا همش مال مالک میشه و دیگه ارباب زکات درش سهیم نیست. اما اگر کمتر از 5 تا یه مقدارش رو کنار گذاشته باشه، هر مقداری را که سهم مالک از اینجا خارج شده و منحصر شده به ارباب زکات، به همون تناسب توی اون بقیه مال سهم مالک زیاد میشه. خب با تعیین چیز لازمه این که جایز عزل کردن در مال مخصوص، لازمش صحت تعیین در بقیه است که حصه خودش را یا منحصر کنه به بقیه، یا یه مقداری اون حصه‌ای که از اینجا داشت منتقل کنه به بقیه که شرکت پیدا کنن در جا که همش نباشه، یا شرکت پیدا نکنن اصلا ملک تلقش باشه بقیه در جا که تمامش را جدا کرده باشه. این لازمشه، این لازمه تعیین عزل کردن مال زکوی تعیین بقیه است یا نقل حصه است نسبت در بقیه حصه خودش تا که در این مقدار خارج کرده منتقل کردن به اون مقدار مانده شده بقیه است. و بالملازمت العرفیه، عرف میفهمه همینجوری که میتوانست یک طرف را عزل کنه و اون بقیه هم بالملازمه منتقل بشه به دیگری، از این طرف هم میتوانه از این طرف سهم خودش را عزل کنه و بقیه بشه مال ارباب زکات. 195 تاش رو عزل کنه، بگی این 195 تا مال من، قهرن اون 5 تا بشه مال زکات. این یه ملازمه عرفی داره، اگر با 5 میتونه 5 تا رو کنار بذاره و در نتیجه 195 تا میشه مال خود شخص. اگه 195 تا رو کنار بذاره بگه این مال من و در نتیجه اون 5 تا بشه مال ارباب زکات، از همین ادله عزل بالملازمت العرفیه عرف میفهمه این را هم حق داره که عزل مال ارباب زکات را مستقیماً ابتداءاً عزل کنه یا بالملازمه 195 تا این طرف کنار بذاره که 5 تاش بشه مال ارباب زکات. بالملازمه فهمیده میشه بالملازمت العرفیه، که اگر اون طرفش عزل اون شکلی جایزه، میگم هاذ الخمس لارباب زکات این جایزه، بگم 195 تا لارباب لی که نتیجه این باشه که اون 5 تا مال ارباب زکات بشه، اون هم جایزه. خب این هم که جایز شد، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. اگر ما از ادله اینجوری به دست ما آمد که به ما گفتن آقا شارع مقدس تمام اموال مثلا چیز را ارباب خمس را تحلیل کرده به شما، از این میفهمه بعضش هم تحلیلش اشکال نداره، مورد تحلیل ولو تمامه، ولی بالاولویه میفهمه بعضش هم حلاله. بگن آقا شما تمام 195 تا رو بخواید مال خودتون بکنی مجازی، با اینکه تو تمام اینا حق فقرا بوده، میتوانید حق رو ازش بکشید از اینا، از تمام 195 تا. بالاولویه استفاده میشه، در نسبت به بعضش هم انسان حق داره که این بعض را حق فقرا رو چیز کنه. تحلیل کل اگر در یه جایی اجازه دادن که کل را انسان ملک خودش بکنه، تملک بکنه، بعض هم بالاولویه استفاده میشه. پس در باب زکات ما این را استفاده میکنیم که بعض را هم اگر کنار بذاره تصرف بخواد بکنه، بعضش جایزه. پس اینی که یجوز و تصرف در اموال جایزه در باب، حالا اگر دلیلی بر عزل آمده باشه، در باب زکات جواز تصرف مادامی که اون مقداری را که مال ارباب زکات مانده از ادله عزل ما میتوانیم استفاده کنیم. ولی در باب خمس یه همچین دلیلی نداریم، الحاق خمس به باب زکات هم دلیل متقنی براش نیست. بنابراین اگر به حسب ادله ما قائل شدیم به شرکت در مالیت در باب زکات، این شرکت در مالیتش در باب خمس، این شرکت در مالیتش مثل شرکت در مالیت باب زکات نیست که اونجا شخص حق داشت به وسیله ادله خارج تصرفات بکنه تا بماند یه تیکش در آخر، و این در باب خمس یه همچین دلیل خارجی ما نداریم، قیاس هم نمیشه کرد خمس به باب زکات. این فرمایششونه و اشکال به متن دارن. ما حالا این فرمایششون ما برای ما نفهمیدیم که چطور ایشون میفرماین اگر کل مجاز شد، عزل کل مجاز شد، توانستم همه رو من عزل کنم بل اولویه بعض رو هم میتونم عزل کنم. در عبارت تقریر درس آقای خویی دو تیکه هست، یه جور که تقریبی که بالاخره روی اون تکیه کردن، بعضی از مقدمات ذکر شده دخیل در اون استدلال نیست، ولی برای چی ذکر شده اونجا نمیدونن، چون اول شروع که میکنن میفرماین که عزل در مال ارباب زکات کلش جایزه، بعضش هم ضرورتا جایزه. عزل تعیین میخواد همش رو تعیین کنم، بگم این 5 تا مال مثلا در باب زکات، بگم این 5 تا مال ارباب زکات، یا 4 تاشو بگم، 3 تا و 2 تا رو بگم، یکی رو بگم، جایزه. بعد که میخوان از این استفاده کنن که مال مالک هم میشه عزل بشه به بعضه، این مقدمه ای که بعض در باب خود زکات رو به بعضه میشه عزل کرد، اون رو دیگه در اون برای اثبات مدعای خودشون نمیارن. اونجا میگن ما از این که کل میشه عزل کرد مال ارباب زکات را، میفهمیم که کل سهم مالک نمیشه عزل کرد. بعد کل سهم مالک که بشه عزل کرد و ملک تلق مالک بشه، بالاولویه ما میفهمیم که بعضش هم میتونه. با این بیانی که ایشون زیلن میکنن، دیگه اون مقدمه که عزل کل زکات میشه و بعض زکات هم میشه، اون بعض زکات احتیاج به ذکر اون مقدمه نداره. از اول میگیم کل زکات میشه عزل کرد، از کل عزل زکات کل عزل مالک فهمیده میشه سهم مالک، با اولویت از سهم کل عزل کل جواز عزل کل جواز عزل بعض استفاده میشه. این دیگه اون مقدمه هیچ دخالت نداره در مسئله. نه نه نه، با ملازمه نمیخواد، اون هیچ ملازمه نه. نه 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 نه، اون نه، اون از این با حساب نیست، اون اطلاقات ادله گرفته و اون جهات دیگه است. نه ایشون اون روشن اینجا مهمه، او اطلاقات ادله گفتن آقا یه چیزی رو انسان بخواد به عنوان زکات تعیین کنه میتونه، او خود اطلاقی کلام، نه به اولویته. بل اطلاق آقا میتوان انسان یه چیزی رو به عنوان زکات کنار بذاره، حالا یا همه مال زکوی رو کنار گذاشته یا بعضی رو، چند خروار یه مقدارش کنار گذاشته به عنوان سهم فقیره، او اطلاقات. اون مقدمه متوقف به این مسئله اولویت نیست. حالا دخالت نداره، میگم دخالت نداره، اونی که تقریبی که بعد داره به بیان دیگه ای داره، اون رو با اطلاق ماتم، اینو به اطلاق تمسک نمی کنه، اون اطلاق قضیه اقتضا می کنه، میگه خب عزل عزل دیگه، عزل الکل عزل البز، همه اینا عزله، ادله عزل میگیره. اینجا نمیخواد بگه عزل مستقیما میگیره، میگه ادله عزل مال بالملازمت العرفیه از بذل کل مال زکوی میفهمیم، بالملازمت العرفیه میفهمیم که بذل چیز اخراج سهم خود شخص بالکل جایزه، و با جواز اخراج کل سهم خود شخص بذل هم بالاولویه میفهمیم. این فرمایششون داره. حالا ما این مسئله، حالا تقریبی رو که ایشون بالاخره عمده به اون اولویت تمسک میکنن، ما این مطلب خوب برامون روشن نیست، این چه اولویتی است؟ اگر یه مرتبه به یه کسی بگن شما مجانی مجازید حلال تملک بکنید یه چیزی رو، مجانی ها بخواید تملک بکنید، مانعی نیست. خب اینجا خب عرف من اولویت العرفیه استفاده میشه، بعضیش هم انسان میتونه تملک مجانی کنه، اباحه کردن راجب سادات، راجب شیعه. اگر یه کسی آقا یه میلیون گفت آقا شما اجازه میدم ورداره یه میلیون را، میفهمه اگر یه نصف اینم بخواد ورداره، خوش اینم بخواد ورداره، میتوانه، این اولویه استفاده میشه. ولی در ما نحن فی اینی که شخص ملک طلق خودش را میکنه و تملک میکنه، سهم خودش را تماما مالک میشه. مجانی که همینجور از اشاعه بیرون نمیبره که، در مقابل این معاوضه میشه، مبادله میشه، سهم خود شخص از چیزهای دیگه خارج میشه، منتقل میشه به اینجا. حالا اینجا اگر کل را گفتن شما یه همچین مبادله حق دارید که تملک کنید و در مقابلش حق شما از جای دیگه خارج بشه، اونجا حق نداشته باشید، این اولویت عرفیه داره. پس نسبت به بعضم شما یه همچین حقی دارید که بعض را تملک کنید و در نتیجه حق شما از جای دیگه منتقل بشه، به اینجا خارج بشه، این ملازمه عرفی داره. شما الان میبینید که بیع کردید، مثلا بیع ما یملک و ما لا یملک یا ما یملک و ما لا یملک را فروختید به کسی، به صفقه واحده فروختید به کسی. خب نسبت به ما لا یملکش باطله، نسبت به اون ما یملکش صحیحه. اونجا شما میگید که حق فسخ، آقایون میگن در چیز حق فسخ را میخوان، در معمولا در اینجور موارد را میگن حق فسخ راجع به کلش داره. یعنی نه، یه جا که حق فسخ داره، در یه جا که حق فسخ داره معمولا آقایون میگن، غیر از موارد خاص دیگر، میگن حق فسخ به کل داره. من میتوانم مال خودم را که منتقل شده به زید برگردونم پیش خودم و مالی را که به من منتقل شده برگرده به زید. هیچ کس ملازمه قائل نشده که اگر یه همچین حقی داشته باشم، حقم دارم که بعضشو فسخ بکنم، بگم نصفش برگرده به من و مبادله بشه، نصف دیگش بمانه. این را هیچ کسی قائل به ملازمه نشده. اگر دلیلی در بعضی از موارد فی الجمله قائم شده باشه، روی ادله خاصه است که در یه موارد قائم شده. صرف این که یه کل هست، پس بنابراین نسبت به جز هم یه همچین مبادله جایزه، این ملازمه نداره. اباحه باشه، اجازه تملک داشته باشن بدون اینکه عوضی در مقابلش باشه، این البته اولویت عرفیه داره که استفاده میشه، که خب بعضش هم مباحه. یه شخصی گفتن آقا همه اینا رو شما بر مثلا مجازید، بعضش هم ممکنه بگیم یه اولویت عرفیه داشته باشه. ولی اما اگر بگیم معاوضه، من حاضرم این کل را در مقابل این کل معاوضه کنید، این معناش ملازمه باشه بعضن در مقابل بعض بل اولویه بگیم حق معاوضه داره. من به شما وکالت دادم، میگم حق دارم این خانه رو شما در مقابل نمیدونم 20 میلیون بفروشید، این اجازه و وکالت دادن بل اولویه استفاده میشه، اجازه داده نصف خانه رو به نصف این بفروشه، این اولویت عرفیه داره. بگه نه، من اجازه تملک خانه رو میدم، شما بگید یه اولویت عرفیه داره، من نصف خانه رو میخوام تملک کنم، عرفاً میفهمن جایزه. اما اگر بگم معاوضه رو من اجازه میدم، کل را در مقابل کل، این یه ملازمه نداره که من بعضم در مقابل بعض، اونم اولویت عرفیه داشته باشه به اولویت و خلط شده بین اباحه مطلق و با بحث معاوضی که در مسئله مانحفی جنبه معاوضه داره. لغتشو هر چی شما میخواید بذارید، میدونم بحثش ایش بحثش لفظش را شما میگم، همون حرف ملازمه نداره. ما بله اون وقت مشاع بوده، از اشاعه رفته بیرون، اول مشاع بوده بعد از اشاعه رفته بیرون تبدیل شده. اول در تمام از اینا نصف هر کدوم ملک بود، دیگری بوده، از اینا دیگه نشده، حق بوده باشه. اگر من بگم، میگم فرق نداره، اینو من میگم آقا شما اجازه میدم کل این را، حقی رو که من در این کل دارم در مقابل این صرف نظر بکنید، هیچ ملازمه نداره در حق بعض صرف نظر بشه، هیچ ملازمه عرفی داره. میگم این فرق نه وضع حق باشه یا هر کدومی که از اینا باشه، اگر کسی اجازه بده بگم آقا من اجازه میدم حقی رو که در کل دارم شما حق من از این کل بردارید در مقابلش این چیز بدید، این هیچ ملازمه نداره این اجازه بده در این که بعضش رو برداره بعضی رو در مقابل قرار بده، این ملازمه نداره، چه اولویت عرفیه داره؟ زن یه نهد یه زن حقی داره درباره این درباره خانه، میگه برای این که من اجازه دادم این را در مقابل نمیدونم شارع مقدس گفته که اجازه دادن در مقابل همین قیمتی این شما بپردازید، حالا بگه نصفش هم ملازمه است که بپردازه در اون هیچ ملازمه نداره.
این تدریجی
و دفعی هم دخالت نداره، این تدریجی هم افراز بکنه یا دفعا افراز بکنه فرقی نداره. چیو؟ اگه افراز کل باشه نه هیچ ملازمه نداره، اون وقت ما هیچ ملازمه نداره، اگر اجازه دادن برای چیز میگه نه افراز بعض ما اجازه نمیدیم، نه تدریجا هم اجازه نمیدیم، حق داره، این مانع نداره، بسته به ادله افراز چه دلیل دارین که من بتونم یه دفعه کنار بذارم. خلاصه اولا اینجا جنبه های چیز صرف نیست، ملکیت صرف نیست تا یه نحوه اولویت عرفیه بفهمیم، یه نحوه تبادلیست، ملک شخص که قبلن شرکت داشت در بقیه، شرکت در بقیه خارج شده، حالا یا شرکت در مالیه، شرکت عینیه، حالا هرچی هست خارج شده، متبدل شده به این چیز دیگر، این هیچ ملازمه نداره، مخصوصا در مثل ما نحن فیه که ما در جایی که کل را چیز کنیم، کل را بخوایم کنار بذاریم، عزل کنیم کل مال ما، بقیه ملک تلق ارباب خمس، ارباب زکات میشه، دیگه کسی دیگه شریک نیست. اگر شارع در موردی را که من کنار بذارم اون یکی شرکای دیگه ملک تلق او میشه، اگر این ملک تلق من بشه بقیه ملک تلق دیگری میشه، در موردی که اگر من بخوام یه مقدار کنار بذارم بقیه ملک تلق دیگر نیست، هنوز به اشاعه باقی است، این دیگه هیچ اولویتی نداره، هیچ ملازمه نداره، کل را ما خارج بکنیم همه دیگه میشه ملک تلق چیز ارباب زکات، کسی دیگه شریک نیست. اما بعض را من بخوام کنار بذارم و بشه ملک من، بقیه باید باز در اشاعه مانده باشه، برای من ملک تلق شده باشه ولی برای اونا ملک تلق نشده باشه، به اشاعه وارد شده باشه. در جایی که هر دو ملک تلق باشه ما اثبات کردیم که جایزه، ولی در جایی که ملک تلق نمیشه او به اشاعه باقی میمانه، از اونی که با ملک تلق میشه برای دیگری بل اولویه بخوایم بیایم به جایی که باز در اشاعه اونا هنوز باید دوباره حالت منتظره داشته باشه، هیچ ملازمه عرفیه نمیدونم عقلیه اینا نداره. این جهت به نظر ما دلیل نیست برای این، با این نمیتونیم. اما اونی که در مقدمه مطلب اول ذکر کردن که ما بگیم که ادله عزل زکات، اطلاق ادله عزل زکات دلالت میکنه که یا کلش را بخواید متعین کنی جایزه، بعضش را بخواید متعین کنی جایزه، از این استفاده بکنیم همین جور که عزل مال خود شخص کلن و بعضن جایزه، مال ارباب زکات عزل خود شخص که شریک دیگره، این هم بخواد کلن یا بعضن بخواد کنار بذاره جایزه. خب این بسته به اطمینان شخصه، اگر دو نفر شریک همه سنخ هم باشن، البته زید و عمر مثل هم هستن سنخ همن، اگر گفتن آقا شما میتوانید شارع مقدس رو، آقا زید تو میتوانی کلن یا بعضن سهم خودتو جدا کنی، این میفهمی که من با امر که فرقی ندارم، امرم میتوانه که کنار بذاره کلن یا بعضن سهم خودش و تصرف کنه. ولی در ما نحن فیه مسانخه هم نیستن شرکا، یکی جهت هست و فقرا ارباب زکات، یکی هم شخص معینه. اگر شارع برای ارباب زکات یه همچین حقی برای فقرا قائل شد که اگر کسی تعیین کرد یه چیزی رو اون میشه مال ارباب فقرا، دیگه مصرف باید در همون جا چیز بشه و تعیین پیدا کنه، این ملازمه نداره، برای این که اگر یه ذره من برای عهد شریکینی دیگه که سنخ اون نیستم شخص هستم، من اگر یه چیزی کنار بذارم میشه مال من و صحیحه. پس از این هم از اطلاق جواز عزل از زکات ما استفاده میکنیم، چون بعضم جایزه، پس بنابراین در مال خود شخصم بعض جایزه، اینم ما نمیتونیم استفاده کنیم. پس اینم
من میتوانم به نفع شریک کاری کنم که مال او ممتاز بشه، این هیچ ملازمه نداره میتوانم مال خودم رو ممتاز
بشه. همین میگم، اون چیزی نیست که مال او باشه که او هر کاری کرده بگم مال خودم، اینا هیچ ملازمه نداره. این حرف این نه، آخه در جای دیگه اگر مسانخ هم باشن شریکین زید و عمرو ما بفهمیم با هم تفاوتی ندارن. خب مثل نه میدونم باشدم شاره بخواد بگه به یه خصوصیتی در من نیست، این معلومه که منو اونم میتونه. خب اونم یه مطلب است دیگه. خب عرض کنم، پس بنابراین ما به این اولویت و امثال اینا نمیتونیم. و علاوه اصل مطلب اینی که تصرف در یک مال کردن معناش عزل نیست. یجوز ان یتصرف در یک مالی، عزل این است که من میگم این را از ملک دیگران بیرون بردم، متعین کردم ملک خودم را که در اینجا هستم در این مال. کسی این تصرفی که سید میگه جایزه، نه به عنوان العزل، هیچ هم اصلا متوجه هم نشده باشه اینجا حق ارباب زکاتی هست نیست، از اول جا اصلا پابند به باب ارباب زکات نیست، نمیخواد بگه من ملک خودم را متعین کردم در این بعض، میگه تو چه متعین بکنه چه نکنه میتونه تصرف کنه در بعض، چون از قبیل کلی فی المعین امثال اینا، چون در کلی فی المعین اینجوریه، لزوم نداره شخص قصد عزل داشته باشه. و تصرفی رو که در هست با ادله عزل ما نمیتوانیم جواز تصرف. فرزن اگر عزل حق داشته باشه شخص عزل کنه و بگه آقا این ملک من و بشه ملک شخص، ولی در این مواردی که داره تصرف میکنه مال را میفروشه، این توش نخوابیده اعم از عنوان عزل، ممکن عنوان عزل باشه ممکن عنوان عزل نباشه، دلیل خاص از مدعاست.